فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. از شما بخیر. امشب 13 مهر ماه برابر 5 اکتبر سال 2002 میلادی است. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلکس میگوید تا زمانی که شورای امنیت این سازمان موضع خود را درباره بازگشت این هیئت به عراق دقیقاً روشن نکرده، این هیئت باز نخواهد گشت. آقای بلکس بعد از ملاقات با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا گفت که به گمان او اگر در قطعنامه جدیدی دستورالعمل‌های واضح و روشنی به هیئت داده شود، این هیئت می‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مورد عراق بار دیگر سخنرانی کند. در همین حال مجلس سنای آمریکا سرگرم بحث درباره قطعنامه است که به رئیس جمهوری اجازه حمله به عراق را خواهد داد. از سوی دیگر روسیه امروز خواهان بازگشت بدون تأخیر هیئت بازرسان به عراق شد. در همین حال تلویزیون NTV ترکیه گزارشی داشت که آمریکا رسما از ترکیه خواسته است تا از پایگاه‌های هوایی آن برای حمله احتمالی به عراق استفاده کند، اما چند ساعت بعد بلند اجوید نخست وزیر چنین خبری را تکذیب کرد. در بخش جهانی برنامه امشب ما تا 1:30 دیگر گزارش‌های مفصل را در این مورد و سایر اخبار جهانی خواهید شنید. در این بخش از برنامه ما که به گزارش‌های ایران اختصاص دارد، ابراز مخالفت هماهنگ امام‌های جمعه سراسر ایران در خطبه‌های نماز جمعه خود با لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات را خواهیم داشت. اقدام قوه قضاییه در به دادگاه کشاندن مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مدیر عامل مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی با اعتراض سازمان‌های مدافع آزادی بیان روبرو شده است. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید در اجرای قطعنامه این سازمان برای مبارزه دولت‌ها با تروریسم، ایران تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی را دستگیر کرده است. مسئولان امنیتی آمریکا از عده‌ای از اعضای گروه انصار اسلام که ظن همکاری آنها با القاعده می‌رود در شمال عراق بازجویی کردند. اخیراً یکی از اعضای این گروه قصد ورود به ایران را داشت که به گفته مقام‌های ایران از فرودگاه تهران بازگردانده شد. علاوه بر این گزارش‌ها، اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام، من بهمن باستانی، اخبار را از رادیو آزادی با آگاهی شما می رسانم. در 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اجازه دهید که بخش نخست اخبار را با خبری در پیوند با بحران عراق آغاز کنیم. اتحادیه اروپا اعلام کرد تغییر حکومت عراق هدف این اتحادیه نیست. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در پایان اجلاس مشترک 2 روزه وزیران دفاع اتحادیه اروپا در یونان سخن می گفت، اظهار داشت باید به هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات اجازه داد که وظیفه خود را انجام دهند، در عین حالی که شورای امنیت سازمان ملل هم باید فرصت برای بررسی پیشنهادها را داشته باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که راه از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق تغییر حکومت بغداد است. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اظهار داشت این هیئت باید پیش از رفتن به بغداد منتظر اقدام شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی به این شورا باشد. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که روز گذشته به واشنگتن رفت این سخنان را به دنبال دیدار با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت آمریکا ایراد کرد. امروز وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که مذاکره 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه جدید علیه عراق نباید به تأخیر در فعالیت هیئت بازرسان بین‌المللی در عراق منجر شود. وزیر دفاع فرانسه نیز امروز مخالفت کشورش را با صدور قطعنامه جدیدی درباره عراق که پیشنویس آن توسط آمریکا و بریتانیا به شورای امنیت ارائه شده اعلام کرد. به گفته نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی از ملیت‌های مختلف در مرزهای ایران بازداشت شدند. محمد جواد ظریف نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل بدون اشاره به نتیجه بازداشت این افراد گفت جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد به همکاری با کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد است. آقای ظریف همچنین از تنظیم لایحه‌ای در ایران خبر داد که جهت تطبیق قوانین موجود کشور با قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با امنیت بین‌المللی تدوین شده و به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی ایران برای تصویب قرار خواهد گرفت. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خواستار ادامه مأموریت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی شد. رئیس جمهوری ازبکستان که در آستانه اجلاس سران کشورهای همسود منطقه CIS در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می گفت افزود تا زمانی که صلح و ثبات در آسیای مرکزی تأمین نشده مأموریت ارتش آمریکا در این منطقه می باید ادامه داشته باشد. همکنون 2000 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان مستقرند و نیروی هوایی ائتلاف ضد تروریسم می‌تواند از پایگاه‌های هوایی قزاقستان و تاجیکستان استفاده کند. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد یک هلیکوپتر نظامی این کشور در جنوب غربی افغانستان نزدیک قندهار هدف آتشباری عده‌ای ناشناس قرار گرفته است. سرهنگ راجر کینگ گفت در این حادثه یکی از نیروهای آمریکا زخمی شده و در تقابل آتش یک افغان هم کشته شده است. همزمان حاجی محمد معاون یکی از فرماندهان نظامی افغانستان از کشته شدن 6 نفر در درگیری‌های مسلحانه فرقه‌ای در این کشور خبر داد. این درگیری‌ها که بین نیروهای امان الله خان و اسماعیل خان والی هرات روی داده نخستین درگیری خونین فرقه‌ای تا 2 ماه گذشته در این منطقه بوده است. در ماه اوت گذشته درگیری‌های دو جانبه به کشته شدن 70 نفر از دو طرف نیروهای اسماعیل خان والی هرات و امان الله خان انجامید. وزیر آموزش افغانستان فشار آمریکا برای چگونگی آموزش در مدارس ابتدایی این کشور را تکذیب کرد. برخی مطبوعات حکومتی ایران نوشته‌اند که آمریکا از افغانستان خواسته است تا کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی ایران در مدارس آن کشور تدریس نشود. امروز محمد رحیمی وزیر آموزش افغانستان این گزارش ها را تکذیب کرد و اظهار داشت کتاب های درسی ایران برای مدارس افغانستان سنگین تر از آن است که حتی معلمان بتوانند تدریس کنند. وزیر آموزش افغانستان افزود کتاب های چاپ یونیسف نهاد کمک به کودکان سازمان ملل متحد به جای کتاب های درسی ارسالی جمهوری اسلامی ایران در مدارس افغانستان تدریس می شود. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه ایران را به تخلف آشکار و نقض صریح قانون اساسی متهم کرد. جلیل سازگار نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی لاک و مهر کردن دفتر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی توسط قوه قضاییه و احضار مدیران دولتی در این پیوند را وحشت حکومت از روبرو شدن با افکار عمومی خواند. مؤسسه دولتی مذکور به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی عمومی در خبرگزاری دولتی ایران توسط قوه قضاییه لاک‌ومهر شد و مدیر این مؤسسه و نیز مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران به دادگاه احضار شدند. بر پایه نتایج نظرخواهی مذکور 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما تقاضا میکنم که به بخش بعدی اخبار 20 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. ابراز نظر درباره دو لایحه‌ای که اخیراً توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده ادامه دارد. روز جمعه همصدا با آیت الله محمد یزدی امام جمعه موقت تهران، اکثریت قریب اتفاق ائمه جمعه در سراسر ایران دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات و نظارت شورای نگهبان را در خطبه‌های نماز جمعه خود به باد انتقاد گرفتند. علیرضا طاهری و خطبه‌های نماز جمعه گذشته در ایران.
از شمار شرکت کنندگان در نمازهای جمعه در ایران هفته به هفته کاسته می‌شود. در شماری از نقاط ایران حتی عده شرکت کنندگان در نمازهای جمعه گاه چندان ناچیز است که ائمه جمعه آن نقاط ترجیح می‌دهند مراسم نماز را برگزار نکنند. با این حال تریبون‌های نماز جمعه اهمیت خود را در ترسیم آینده سیاسی ایران حفظ کردند. از یکی دو مورد مانند شهر گرگان که بگذریم، تریبون‌های نماز جمعه در سراسر ایران در اختیار روحانیونی است که به جناح محافظه‌کار وابسته‌اند و همراه با آیت الله خامنه‌ای رهبر زمام اصلی قدرت در ایران را در دست دارند. بر پایه همین واقعیت در محافل آگاه گفته می شود که با توجه به خطبه های نماز جمعه گذشته، شورای نگهبان به احتمال قریب به یقین به تصویب دو لایحه پرسر و صدای تبیین اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات تن در نخواهد داد. آیت الله محمد یزدی امام جمعه موقت تهران و عضو بانفوذ شورای نگهبان در خطبه های دیروزش اگرچه یادآوری کرد که درباره دو لایحه یاد شده نمیخواهد نظری بدهد، اما تلویحاً گفت که با آنها مخالف است. آیت الله یزدی تاکید کرد کسانی خود را به جای شورای نگهبان گذاشتند و حکم کردند و نظر دادند که این دو لایحه 100% درست است. آقای یزدی افزود حتی کسانی آمدند و جفت‌سازی های شدیدتری کردند و گفتند که اگر این دو لایحه رد بشود ما چنین و چنان می‌کنیم، یا اینکه گفتند که اگر این دو لایحه رد بشود آسمان به زمین می‌آید. اما شورای نگهبان از هیچ عهدی نمی‌ترسد. آیت الله یزدی وعده داد که دو لایحه یاد شده مسیر طبیعیش را در شورای نگهبان تعیین خواهد کرد، اما همزمان یادآور شد درباره این دو لایحه غالبا سیاسی کاری شده است. به گفته آیت الله یزدی، شورای نگهبان نه کار سیاسی می کند و نه سیاسی کاری. ناظران میگویند تاکید آیت الله یزدی بر اثر کار سیاسی و سیاسی کاری بر دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات به روشنی نشان می‌دهد که شورای نگهبان بر دو لایحه یاد شده مهر تصویب نخواهد زد. در ایران جناح محافظه‌کار از زمان آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون کوشیده است تا رئیس جمهوری را صرفاً رئیس قوه مجریه بداند، رئیسی در حد رؤسای دو قوه دیگر، نه مقامی که بر جمهوری اسلامی ریاست دارد. در این گیرودار جناح محافظه‌کار آنچنان که تحلیلگران می‌گویند از آن بیمناک است که با تصویب قانون‌های تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات از یک سو از قدرت رهبری و شورای نگهبان کاسته شود و از سوی دیگر قدرت رئیس اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی افزایش یابد. شاید از همین رو بود که دیروز امام جمعه تازه منصوب شده اصفهان مخالفان رهبری را معاویه صفت خواند. آیت الله یوسف طباطبایی که جای آیت الله جلال الدین طاهری، روحانی با سابقه و منتقد صریح نظام جمهوری اسلامی را به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان حساس اصفهان گرفته است، از این هم فراتر رفت و گفت رهبری و هدایت بزرگترین نعمتی است که خداوند به بشر اعطا کرده و در واقع تنها نعمتی است که خداوند بر سر بشر منت نهاده است. آیت الله طباطبایی رهبری را همسنگ پیامبری دانست و گفت لبه تیز حمله دشمنان همواره به رهبری بوده است و دشمنان همواره به پیامبران نسبت ناروای سحر و جنون دادند. دیگر ائمه جمعه نیز دیروز در خطبه‌هایشان از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری آشکارا انتقاد کردند.
حدود دو هفته پیش نتیجه نظرسنجی در خبرگزاری ایرنا منتشر شد که در آن نظر عده‌ای از شهروندان تهرانی در مورد رابطه با آمریکا، اتحادیه اروپا، مسئله حقوق بشر و موجودیت اسرائیل پرسیده شده بود. این نظرسنجی به سفارش مجلس شورای اسلامی و توسط مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی انجام شده است. انتشار این نظرسنجی که در آن 75% پاسخگویان موافق برقراری رابطه با آمریکا بودند، محافظه‌کاران را به خشم آورد و قوه قضاییه عبدالله ناصری مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و بهروز گرانپایه مدیر عامل مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را به دادگاه فراخواند و این مؤسسه را تعطیل کرد. آقای سعید مرتضوی قاضی دادگاه در نامی به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای کروبی و سایر نمایندگان معترض به این اقدام قوه قضاییه را متهم به دخالت بی‌مورد در یک پرونده قضایی کرده است. آقای مرتضوی در نامی خود نوشته است که گزارش ارائه شده توسط ضابطین دادگستری حکایت از این دارد که نتایج مؤسسه پژوهش افکار عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرسازی است تا نظرسنجی. آقای مرتضوی در نامی خود مؤسسه پژوهش افکار عمومی را به انتساب امور غیر واقع و نشر اکاذیب متهم کرده است و میگوید که این نظرسنجی دارای طبقه بندی خیلی محرمانه بوده، مستقیما به مجلس شورای اسلامی داده شده و در بولتن وزارت کشور هم به طور محرمانه چاپ شده است، اما بدون توجه به این نکته خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده است. قاضی مرتضوی از نمایندگان مجلس خواسته است تا در اموری که در صلاحیتشان نیست دخالت نکنند و میگوید که رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. اقدام قوه قضاییه علاوه بر آن که با اعتراض سخنگوی دولت، هیئت رئیسه مجلس و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روبرو شده، سازمان‌های جهانی مدافع آزادی بیان را هم به اعتراض کشانده است. از جمله گزارشگران بدون مرز در نامی با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در این مورد اعتراض کردند. ژان خاکزاد از پاریس.
سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس قرار دارد، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر به اعمال سانسور در مطبوعات ایران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا اعتراض کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز به احضار عبدالله ناصری رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به دادگاه اشاره می کند، آن هم به خاطر انتشار خبر یک نظرسنجی در میان مردم ایران در مورد آغاز گفتگوهای حل اختلافات با ایالات متحده آمریکا. سازمان خبرنگاران بدون مرز در این بیانیه تأکید می کند در حال حاضر مسئله مناسبات با آمریکا عنوان یکی از مرکزی ترین سوژه های بحث زندگی سیاسی ایرانیان در آمده است و سانسور آن یک عمل خطا است. روبرت منر دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در نامه‌ای که برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران ارسال داشته است، از او درخواست می کند به احضار عبدالله ناصری رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به دادگاه پایان دهد و روزنامه نگاران دیگر را نیز با این نوع اتهامات به دادگاه احضار نکند. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز یادآوری می کند در ماه می این سازمان درباره ممنوعیت انتشار گزارش و مقاله در رابطه با مناسبات میان ایران و آمریکا در مطبوعات ایران اعتراض کرده بود. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز آنگاه ماجرای انتشار نتایج یک نظرسنجی که بر اساس آن 74.7% مردم ایران موافق آغاز گفتگوهای حل اختلاف با آمریکا هستند شرح داده شده و به ماجرای تحصیل مرکز نظرسنجی و احضار بهروز گرانپایه رئیس این مرکز به دادگاه نیز اشاره شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان مانند همه بیانیه‌هایی که در مورد جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌سازد، ایران را با 10 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه معرفی کرده است. آیت الله سید علی خامنه‌ای را در لیست 41 مقام و رهبر کشورهای جهان قرار داده است که به گفته این سازمان دشمن آزادی مطبوعات در کشورهایشان هستند. جان خواستاد، رادیو آزادی، پاریس.
برخورد محافظه‌کاران با این نظرسنجی موضوع گزارش روزنامه آلمانی زبان نوی زوریشه هم هست که شهرام میریان گزارشی دارد از آن.
عنوان تفسیر این روزنامه آلمانی زبان بررسی یک نظرسنجی درباره آمریکاست که نویسنده آن در آغاز می‌نویسد دستگاه قضایی محافظه‌کار ایران یک مؤسسه تحقیقاتی در تهران را به این خاطر بس که یک نظرسنجی درباره گرایش مردم نسبت به برقراری گفتگو با آمریکا به عمل آورده بود. به این ترتیب محافظه‌کاران با تعطیلی این مؤسسه نشان دادند هر اظهار نظر آشکاری که ابراز شود سرکوب می شود. این روزنامه پیش از پرداختن مفصل به این مقوله به وقایع اخیر سالهای پیش در ایران از جمله قتل‌های زنجیره‌ای اشاره می کند و سپس بر روی بستن روزنامه ها تأمل بیشتری می کند و می نویسد از حدود 3 سال پیش به این سو بیش از 80 روزنامه وابسته به جناح اصلاح طلب بسته شده و سردبیران مسئول آن نیز راهی زندان ها شدند. از سوی همین که اکثریت نمایندگان اصلاحگرای مجلس خواستند درباره قانون تازه مطبوعات به بحث بنشینند، از طرف رهبر انقلاب دستور رسید که این موضوع را کنار بگذارند. این روزنامه آلمانی زمان آنگاه به موضوع اصلی خود که همانا پیامد انتشار نتایج بحث‌انگیز یک نظرسنجی درباره چگونگی برقراری روابط با آمریکا است باز می‌گردد و می‌نویسد پرسشی که مطرح شد در این حول و حوش بود هرگاه تهدیدی از سوی آمریکا متوجه ایران شود آیا باید با آن کشور مذاکره و گفتگو شود یا نه. 74.7% پرسشوندگان موافقت خود را با چنین گفتگویی ابراز داشته و تنها 17.5% با آن مخالفت کردند. از این گذشته همین چند ماه پیش بود که آیت الله خامنه ای بار دیگر بر عدم مذاکره با آمریکا تاکید کرد. روزنامه آلبانی زبان نوی زوریشه سپس به دیگر نتایج نظرسنجی های به عمل آمده می پردازد و می نویسد با انتشار این آمار ارقام عبدالله ناصری رئیس خبرگزاری رسمی ایران ایرنا به دادگاه فراخوانده شد تا به قولی به این دروغ های زیانبار پاسخ گوید. به این نیز نتایج هر 3 نظرسنجی را که جداگانه انجام گرفته درست خواند و بر اصالت آن مهر تایید زد. در این میان یکی از این مؤسسه ها به نام مؤسسه پژوهش و افکار سنجی توسط نیروهای انتظامی بسته شد و رئیس آن بهروز گرانپایه در برابر دادگاه قرار گرفت. او در دفاعیات خود گفت که تنها سفارش مجلس را اجرا کرده است. از سوی دیگر یک سخنگوی دولت ایران هم مأموریت واگذار شده به این مؤسسه را بی عیب و نقص دانست و یادآور شد که این مؤسسه در اجرای وظایف خود قانونی عمل کرده و از دادگاه خواست که از پیگرد آن صرف نظر کند. روزنامه آلمانی زبان نوی زوریشه در بخش پایانی تفسیر خود به دولایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ایران ارسال شده پرداخته و گفته است که محمد خاتمی با تدوین این لوایح خواسته است اقتدار و نفوذ خود را در برابر دیگر نهادها در این کشور تقویت کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌هایی که کشورهای همسایه عراق، ایران، ترکیه و سوریه در رابطه با وضع عراق و پیامدهای حمله احتمالی نظامی آمریکا به آن ابراز کردند، تأثیر چنین حمله‌ای بر تمامیت ارضی عراق و احتمال تشکیل دولت مستقل کردها در شمال این کشور است. دولت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تمامیت ارضی عراق باید حفظ شود. با افزایش احتمال حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، گروه‌های کرد شمال عراق هم می‌کوشند جبهه واحدی را ارائه دهند. برای اولین بار از سال 1996 پارلمان کردها تشکیل جلسه داده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارشی دارد در این مورد که فریبا مودد از نکات عمده آن می‌گوید.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم کریگ اسمیث ضمن اشاره به اجلاس جاری پارلمان منطقه‌ای کردهای عراق در شمال این کشور می نویسد هدف از این اجلاس برقراری اتحاد میان جناح‌های مختلف کرد است که فقدان آن به کرات دستیابی به قدرت و حکومت بر سرزمین‌هایشان را امکان ناپذیر ساخته است. یکی از اهداف اجلاس جاری تدوین برنامه کار دولتی متحد در شمال عراق و تصویب پیشنویس یک قانون اساسی است که به کار دولت فدرال کرد رسمیت بخشد. استان کرکوک که قرار است مرکز دولت آتی کردهای عراق قرار گیرد، دارای منابع سرشار نفتی است که در حال حاضر تحت کنترل دولت پرزیدنت صدام حسین است. لازم به یادآوری است که در طول 10 سال گذشته کردهای عراق تحت حفاظت‌های نیروهای ایالات متحده و بریتانیا از خودمختاری برخوردار بودند. در سال 91 مردم کردستان عراق در واکنش به ترغیب‌های ایالات متحده علیه صدام حسین به پا خواستند، اما رئیس جمهور عراق این قیام را با استفاده از هلیکوپترهای مجهز به خمپاره که ارتش آمریکا اجازه حفظ آن را به عراق داده بود خاموش ساخت. پس از آن آمریکا و بریتانیا حریم هوایی شمال عراق را منطقه ممنوعه اعلام کردند تا به مردم منطقه امکانان داده شود به خانه هایشان بازگردند. اکنون منطقه در عمل توسط 2 گروه عمده کرد، یعنی حزب دموکراتیک کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در شمال غربی و اتحاد میهنی کردستان عراق تحت حکومت جلال طالبانی در جنوب شرقی اداره می شود. اما انتخابات برای نخستین پارلمان منطقه‌ای در سال 92، یعنی 10 سال پیش، به دلیل مخاصمات میان 2 گروه بر سر کنترل عایدات بازرگانی منطقه و سایر مسائل مربوط به تقسیم قدرت به بن‌بست نشست و تا امروز پارلمان کردهای شمال عراق هرگز عملاً قدرتی واقعی نیافته است. اما در اجلاس امروز پارلمان هم آقای بارزانی و هم آقای طالبانی شرکت جسته و خانم دانیل میتران، دیوه رئیس جمهور وقت فرانسه که به ویژه از زمان جنگ خلیج فارس به مسئله کردها توجه داشته است، نیز در این گردهمایی حضور دارد. نیویورک تایمز می‌افزاید 4 میلیون کرد عراق که صدها هزار نفرشان مسلحند میتوانند در صورت بروز جنگ نیروی زمینی پرقدرتی علیه صدام حسین قرار گیرند، اما آنها باید ابتدا مسائل مطرح میان خود را حل کنند.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه سخنان محمد جواد ظریف، نماینده ایران در سازمان ملل، که میگوید ایران در حال نهایی کردن دومین گزارش خود برای مبارزه با تروریسم است که به سازمان ملل متحد داده خواهد شد، و چند گزارش دیگر. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. وزیر خارجه کانادا مخالفت کشورش را با تغییر حکومت عراق اعلام کرد. وزیر خارجه کانادا این اقدام را خطرناک توصیف کرد، زیرا به گفته او دخالت در امور داخلی کشورها را در جهان میتواند مأمول کند. بیل گراهام وزیر خارجه کانادا راه حل این بحران را دستیابی کامل هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات به مراکز نظامی و آزمایشگاه های عراق عنوان کرد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اظهار داشت این هیئت باید پیش از رفتن به بغداد منتظر اقدام شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی به این شورا باشد. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که روز گذشته به واشنگتن رفت این سخنان را به دنبال دیدار با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت آمریکا ایراد کرد. امروز وزیر خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که مذاکره 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه جدید علیه عراق نباید به تأخیر در فعالیت هیئت بازرسان بین المللی منجر شود. روسیه اقدام نظامی جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا در منطقه پرواز ممنوع عراق را به عنوان اقدامات نقص کننده تمامیت ارضی عراق مورد انتقاد شدید قرار داد. طی چند روز گذشته حمله جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا به برخی پایگاه‌های نظامی عراق افزایش یافته و این جنگنده‌ها دو بار سیستم رادار فرودگاه غیر نظامی بصره را در هفته گذشته هدف قرار دادند. وزیر دفاع یونان از تشکیل نیروی واکنش سریع اتحادیه اروپا خبر داد. یانوس پاپانتونیو وزیر دفاع یونان که در پایان اجلاس غیررسمی وزیران دفاع اتحادیه اروپا در این کشور سخن می گفت، اظهار داشت تشکیل نیروی واکنش سریع 60,000 نفره اتحادیه اروپا که در یک سال گذشته به تعویق افتاده بود تا سال آینده میلادی بر مبنای زمانبندی تشکیل و آماده اقدام خواهد بود. جف هون وزیر دفاع بریتانیا نیز با تأیید این اظهارات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا در جهت تأمین هزینه تشکیل این نیروی نظامی مشترک وسیع اقدام کنند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خواستار ادامه مأموریت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی شد. رئیس جمهوری ازبکستان که در آستانه اجلاس سران کشورهای همسود منطقه CIS در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که صلح و ثبات در آسیای مرکزی تأمین نشود، مأموریت ارتش آمریکا در این منطقه میباید ادامه داشته باشد. هم‌اکنون 2000 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان مستقرند و نیروی هوایی ائتلاف ضد تروریسم می‌تواند از پایگاه‌های هوایی قزاقستان و تاجیکستان استفاده کند. به گفته نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی از ملیت‌های مختلف در مرزهای ایران بازداشت شدند. محمد جواد ظریف نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل بدون اشاره به نتیجه بازداشت این افراد گفت جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد به همکاری با کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد است. آقای ظریف همچنین از تنظیم لایحه‌ای در ایران خبر داد که جهت تطبیق قوانین موجود کشور با قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با امنیت بین‌المللی تدوین شده و به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی برای تصویب قرار خواهد گرفت. ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری گرجستان همتای روس خود را فراخواند تا برای برطرف کردن اختلافات دو جانبه دیداری مشترک داشته باشند. این پیشنهاد رئیس جمهوری گرجستان ناظر بر تنظیم اجلاسی جداگانه از مذاکره احتمالی روز یک شنبه دو رئیس جمهوری در مولداوی است. با تحویل داده شدن 5 تن دیگر از شورشیان مسلح چچن توسط گرجستان به روسیه پیش بینی می شود که روند تنش بین دو کشور کاهش یافته باشد. طی 2 ماه گذشته روسیه بارها گرجستان را به تعلل در جلوگیری از سازمانیابی دوباره شورشیان مسلح چچن در خاک گرجستان متهم و آن جمهوری را تهدید به اقدام نظامی کرده است. و در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را به تخلف آشکار و نقض صریح قانون اساسی متهم کرد. جلیل سازگارنژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی لاک و مهر کردن دفتر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی توسط قوه قضاییه و احضار مدیران دولتی در این پیوند را وحشت حکومت از روبرو شدن با افکار عمومی خواند. مؤسسه دولتی مذکور به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی عمومی در خبرگزاری دولتی ایران توسط قوه قضاییه لاک‌ومهر شد و مدیر این مؤسسه و نیز مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران به دادگاه احضار شدند. بر پایه نتایج این نظرخواهی 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. این بود تازه‌ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
گزارش‌های این بخش از برنامه ادامه می‌دهیم. محمد جواد ظریف نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه در سخنانی گفت که ایران در حال نهایی کردن دومین گزارش خود برای کمیته ضد تروریستی سازمان ملل است. آقای ظریف در زمینه مبارزه ایران با تروریسم و اجرای قطعنامه سازمان ملل در این مورد گفت که ایران تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی را از ملیت‌های مختلف در مرزهای خود دستگیر کرده است. علیرضا طاهری و سخنان محمد جواد ظریف.
محمد جواد ظریف نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد شامگاه گذشته در اشاره‌ای تلویحی به واشنگتن به شورای امنیت سازمان ملل متحد اخطار کرد که اگر کشوری تنها با نیات و هدفهای ویژه‌اش جنگ با تروریسم را به گفته او هایجک کند یا برباید، حمایت جهانی از این جنگ فرو خواهد پاشید. محمد جواد ظریف در سخنرانی دیروزش خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کمیته ضد تروریسم که تجسم ائتلافی چند جانبه به رهبری سازمان ملل علیه تروریسم است در حال انجام دادن کاری ستایش‌آمیز است. با این حال یک گرایش مخالف یک جانبه نگر در حال اوجگیری است که نیل به اجماع جهانی در این زمینه را به مخاطره می اندازد. نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ادامه داد ما کاملا متعهد به همکاری با این کمیته هستیم و در روند نهایی کردن دومین گزارش ایران به این کمیته ضد تروریستی هستیم. محمد جواد ظریف با اشاره به برخی از اقدامات جمهوری اسلامی گفت یک کمیته هماهنگی برای تسهیل اجرای قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده است و ترتیبات عملی به منظور تضمین، سلامت و امنیت هواپیمایی کشوری، افزایش امنیت مرزی با هدف جلوگیری از ورود تروریست ها به خاکمان و افزایش سازوکار مبارزه با پولشویی در نظام بانکی را تکمیل و تشدید کرده ایم. محمد جواد ظریف افزود ما نیروهای خود را در مرز 900 کیلومتری با افغانستان به منظور شناسایی و دستگیری افراد مظنون به فعالیت در اقدامات تروریستی تقویت کرده ایم. نماینده ایران در سازمان ملل ادامه داد در نتیجه این اقدامات 200 فرد مظنون از ملیت‌های مختلف دستگیر و به مقام‌های کشورهای مطبوع خود تسلیم شدند. محمد جواد ظریف ادامه داد شکی وجود ندارد که تروریسم یک جنایت است. به هر حال تقلیل دادن و ساده کردن تروریسم آن هم بدون بررسی عینی تمامیت آن موجب صدمه به هدف مبارزه با تروریسم خواهد شد. تاریخ معاصر به گفته آقای ظریف نشان داده است که اقدامات تروریستی ریشه در موضوعات سیاسی دارد که البته نمیتواند باعث توجیه اقدام عاملان آن و الزاماً بی‌اعتبار کردن آرمانی که آنان مدعیانند بشوند. محمد جواد ظریف تأکید کرد ما معتقدیم در حالی که تلاش‌ها در مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی و دیگر حمایت‌ها می‌بایستی ادامه داشته باشد لازم است که بر این امور نیز توجه شود. به گفته آقای ظریف مرحله قاطع در جنگ علیه تروریسم نفوذ در اذهان و به دست آوردن قلب‌های مردم است.
و یکی از اقداماتی که ایران اخیراً اعلام کرد در مبارزه با تروریسم انجام داده است جلوگیری از ورود شخصی با نام نجم‌الدین فرج احمد معروف به ملاکر کار به ایران است. این شخص از اعضای گروه افراطی انصار اسلام در شمال عراق به شمار می رود که توسط پلیس هلند در آمستردام بازداشت شد. به گفته جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، مسئولان امنیتی آمریکا روز جمعه در شمال عراق از عده از اعضای این گروه که ظن همکاری آنها با القاعده می رود بازجویی کردند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، میگوید واشنگتن قصد داشت علیه یک گروه کوچک اسلامی به نام انصارالاسلام اقدام نظامی کند، اما کردها موفق شدند آمریکا را متقاعد کنند خودشان ترتیب این گروه را خواهند داد. نام رهبر گروه انصارالاسلام نجم الدین فراج احمد است. او ماه گذشته توسط پلیس هلند بازداشت شد. مقامات اتحادیه میهنی کردستان میگویند از آن زمان تا کنون گروه انصارالاسلام متلاشی شده و اعضای آن خود را تسلیم کردند. شمال عراق از سال 1991 تا کنون خارج از کنترل بغداد بوده است و به دست نیروهای اتحادیه میهنی کردستان کنترل می شود. جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، به خبرنگارانی که مراسم افتتاح یک پارلمان محلی را پوشش می دادند گفت: یک هیئت از آمریکا اخیراً از منطقه دیدار کرد و زندانیان گروه انصارالاسلام نیز بازجویی به عمل آورد. ایالات متحده میگوید هدفش تغییر حکومت عراق است و برای این کار روی حمایت کردهای شمال عراق برای اقدام نظامی علیه صدام حسین حساب باز کرده است. اتحادیه میهنی کردستان گروه انصارالاسلام را متهم به داشتن ارتباط با سازمان القاعده کرده است، سازمانی که آمریکا آن را مسئول حملات 11 سپتامبر معرفی کرده است. اتحادیه میهنی کردستان همچنین میگوید سازمان انصارالاسلام آزمایشگاهی را برای تولید سموم راه اندازی کرده و کوشیده است رؤسای دولت محلی اتحادیه میهنی کردستان را ترور کند. آقای طالبانی در این خصوص گفت آمریکا برای حمله به گروه انصارالاسلام برنامه داشت، ولی ما از آنها خواستیم این کار را نکنند، زیرا گفتیم خودمان این کار را انجام می‌دهیم. آقای طالبانی افزود با کمک جمهوری اسلامی ایران ما موضوع را حل کردیم. مناسبات ایران و اتحادیه میهنی کردستان در ماه‌های گذشته به تیرگی گرایید، زیرا در ابتدا این خود طالبانی بود که از آمریکا خواست به انصارالاسلام حمله کنند، اما چون حوزه عملیاتی این گروه نزدیک مرز ایران بود، مقامات جمهوری اسلامی از اینکه شاید نیروهای آمریکا در نزدیکی خاک ایران دست به اقدامی بزنند خشمگین شدند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهند به دولت‌های اروپایی خبر دادند فراج الدین احمد، رهبر گروه انصارالاسلام، به هلند مسافرت کرده است. کمک ایران منجر به دستگیری او توسط پلیس هلند شد. به دنبال دستگیری فراج احمد، شماری دیگر از رهبران بلندپایه انصارالاسلام او را تنها گذاشتند. یکی از اعضای این گروه نیز که قصد داشت علیه اتحادیه میهنی کردستان دست به عملیات انتحاری بزند، در لحظه آخر خود را تسلیم کرد.
شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هادی اهتزازی از هم فکران گرایش ملی مذهبی در همدان را احضار کرده است. این شعبه همان شعبه است که به پرونده اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی رسیدگی می کند که متهم به شرکت در اقدامات براندازانه هستند. هادی اهتزازی پیش از این هم در رابطه با اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس 3 ماه را در حبس گذراند. امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی دارد با آقای اهتزازی درباره احضار او به دادگاه.
آقای هادی اهتزازی، روز یکشنبه گذشته برای شما احضاریه ای آمده از دادگاه انقلاب شعبه 21. با توجه به اینکه شعبه 21 شعبه‌ایه که مربوط به رسیدگی به پرونده ائتلاف نیروهای ملی مذهبیه و با توجه به اینکه شما در همدان هم پرونده مجزا داشتین در پیوند با تبلیغ برای آقای حسین لقمانیان، کدوم یکی از اینها و آیا هیچ یکی از اینها محور احضار شماست به دادگاه انقلاب اسلامی شعبه 21؟
به راستی برای من بسیار عجیبه که من رو چرا احضار کردن. ما حداقل در چندین ماهی اخیر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتیم، نه تشکیلاتی هست و نه تشکیلات فعالیت رسمی داره و نه کسی فعالیت میکنه و نه ما جلسه ای حتی نه گروهی نه تشکیلاتی. این که چرا منو احضار کردن من برام بسیار عجیبه و واقعا نمیتونم بفهمم چرا. محکومیت قبلی بنده هم همینطور که قبلا خدمت شما گفته بودم بسیار عجیب بود. یه پلاکاردی در همدان نصب شده بود توسط نیروهای ملی مذهبی از آقای لقمانیان، در اون پلاکارد حمایت شده بود، بنده رو به عنوان متهم یک سال بهم حبس دادن و حالا نمیدونم شعبه 21 دادگاه انقلاب بعد از 19 ماه یادش افتاده که یک کسی هم برخورد با نیروهای ملی مذهبی، یک کسی که به آرمانهای ملی مذهبی علاقمنده هم وجود داره و اونو احضار نکردن، حالا احضار میکنن یا چیز جدیدی است نمیدونم. من احتمالات دیگری هم بررسی میکنم. من در ارتباط با پرونده یک شخص محکوم و مظلومی به نام آقای هادی محمود فعالیتی داشتم. ایشون رو موقتا موفق شدیم که از زندان بیرون بیاریم تا پرونده‌اش در محاکم تجدید نظر تحت بررسی قرار بگیرم. احتمال میدم عواملی که زینف در پرونده او بودن و با فشارهای غیرقانونی او رو سالها در حبس نگه داشتن تا بتونن اموال او رو به یغما ببرن، احتمال میدم که در اینجا نقش داشته باشن. من سرنخ‌هایی هم در این ارتباط میبینم و من واقعا در این رابطه استفاده میکنم و از مقامات به ویژه شخص رئیس جمهور و از جناب رهبر میخوام که بپرسن آخه چرا این دادگاه انقلاب منو احضار کرده. خیلی عجیبه، این دادگاه انقلاب چطور به خودش اجازه میده در خونه یه استاد دانشگاهو میزنه، خانواده‌شو به وحشت میندازه، بچه‌شو به وحشت میندازه، زندگی ما رو داغون کردن، ما اصلا آرامش نداریم. شو باور کنیم ملت ایران اگه صدای منو میشنوه بشنون، من به راستی هیچ زنگی نشده، در قلبابی نشده که من منتظر اداری اطلاعات نباشم که آرامش ما رو گرفتن. آقا شما، من از همه ایران، همه کسانی که صدای منو میشنون، از شخص رهبر، از رئیس جمهور میخوام بیان از شعبه 21 که دادگاه انقلاب بپرسن آقا به چه دلیل منو احضار کردید.
هادی محمود، چه چیزی تو پروندهش هست که گمان میبرید که ممکنه به خاطر اون اطلاعات شما رو احضار کردن؟
من احساس میکنم یه دستهایی فشار بیاره محاکم رو تحت تاثیر قرار بده و بخوان که من رو از صحنه پشت این پرونده حذف بکنن و یا از صحنه انتخابات شورای همدان که احتمالاً ممکن نقش فعالی در اونجا داشته باشیم حذف بکنن و نخوان ما در اون ایام بیرون باشیم و یا من پشت این پرونده باشم. البته احتمالات زیادی است، من یکی از این احتمالات رو گفتم که ممکنه این باشه. ایشون تونسته فعالیت‌های اقتصادی البته در املاک و ساختمان رو به طور خیلی موفق و زیادی داشته باشه و جلو ببره و بعضی مراکز آمدن احساس میکنن که ایشون پاشون رو توی کفش اونا کرده و ایشون رو گرفتن و چه احکام بسیار عجیبی در موردش صادر کردن که حالا تا ببینم قضایا چگونه خواهد شد. من احکام ایشون رو ریز باز میکنم تا همه دنیا و شما بدونین که واقعا در اینجا چه میگذره، گاهی چه میکنن. لاغ ویژه برای پرونده ایشون میگیرن و اموال چندین میلیاردیشو به تاراج ببرن، کما اینکه بدون اینکه حکمی در پرونده ایشون صادر شده باشه، بدون اینکه هیچ قاضی جرأت بکنه این حکم رو صادر بکنه. چون من خودم تحقیق کردم، دیوان عالی کشور، دادگاه شعبه 19 دادگاه انقلاب تهران و محاکم همدان جرأت نکردن اصلا روی این پرونده رأی صادر بکنن. همه عدم صلاحیت میدونن، در جای حضوری هم میگن که آقا ما نمیخوایم روی این پرونده کار بکنیم. در حالی که اوضاع این چنین نیست، اموال ایشون رو گرفتن و تصاحب کردن. من رفتم یکی دو تا آپارتمان ایشون تهران داره، میبینم که یه آقایی توش نشسته، همسایه‌ها خیلی متعجب از اون شخصی که اومده اونجا نشسته. میگن آقا به چه دلیلی اومده اینجا نشسته؟ میگن نمیدونیم.
آقای احتزازی، در این حال خبر میرسه که یکی از فعالان ملی مذهبی در همدان به نام ابراهیم دینوی همون هفته گذشته در خونه شما بوده و بعد از اینکه از خونه شما رفته بازداشت شده و براش مشکلاتی پیش اومده و الان هم زندانیه. آیا این احضار شما در پیوند با اونه یا دست کم چه اطلاعاتی درباره اون بازداشت آقای دینوی دارین شما؟
ایشون در منزل ما بوده و بعد از اینکه از منزل ما رفت هیچ خبری ازش نبود. ما احتمال میدادیم که ایشون رو بوده باشن در خیابان. همین اتفاق هم افتاده، ایشون به طرز نامعلومی ناپدید شده بود و هیچ خبری ازش نبود. بعد از احضاری که بنده رو کردن، ما خواستیم از خانواده‌اش از همون شعبه 21 پیگیری کنن و در اونجا معلوم شد که در بازداشتگاه 59 عشرت آباد و هیچ خبری هم به خانواده‌اش نداده بودند. به طور اتفاقی احضاری که برای من آمد، خانواده‌اش پیگیری کردن و دیدیم که در اونجاست. نگفتن اونجاست یا نگفتن سند بیارید.
هادی احتزازی با امیر مصدق کاتوزیان صحبت می‌کرد. قرار است کمال خرازی وزیر خارجه ایران در مورد سیاست وزارت خارجه در رابطه با عراق و سفر اخیر ناجی صبری وزیر خارجه آن به تهران به سوالات نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پاسخ دهد. ایران میگوید سیاست بی‌طرفی فعال را در قبال عراق در پیش گرفته است و مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده. روزنامه عرب زبان الحیات درباره بحران عراق و موضع ایران مطلبی دارد که جمشید چالنگی گزارشی دارد از آن.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران پیامدهای حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق را در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار داده است. الحیات می نویسد حکومت ایران از طریق شورای امنیت ملی خود برنامه ای را در مورد چگونگی موضع ایران در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق و پیامدهای آن بر سه محور اساسی تهیه کرده است. نخستین محور در این برنامه دور ماندن ایران از هر دو طرف معرکه یعنی عراق و آمریکاست و در عمل اتخاذ موضعی بی‌طرفانه در این زمینه است. محور دوم این است که در صورت سرنگونی حکومت صدام حسین در اثر حمله نظامی آمریکا، ایران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم را که سالها مورد حمایت خود قرار داده به صحنه سیاسی داخلی در عراق می‌فرستد با این امید که برخلاف گلبدین حکمتیار که به نقشی پس از طالبان در افغانستان دست نیافت، این بار محمد باقر حکیم صاحب نقشی در حکومت آینده عراق گردد. الحیات می نویسد محور سوم برنامه تهران در ارتباط با حمله نظامی آمریکا به عراق این است که ایران به هدف بعدی آمریکا پس از عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین تبدیل نگردد، به ویژه اینکه در حال حاضر ایران به همراه عراق و در کنار کره شمالی از نظر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا محور شرارت را تشکیل می‌دهند. الحیات می‌افزاید هرچند جزئیات این برنامه فاش نگردیده، اما اظهارات مقامات حکومتی در تهران رؤوس این برنامه را بازتاب می‌دهند. اما علارغم این موضوع هر دو طرف درگیر، عراق و آمریکا، اعتماد ندارند که ایران به سود دیگری وارد عمل نشود. این روزنامه لبنانی سعودی می نویسد عراق از این نگران است که ایران چنانچه برای نزدیک شدن خود به آمریکا ضروری بداند به اقداماتی در جهت خواستهای واشنگتن علیه عراق دست بزند و نگرانی واشنگتن نیز از این بابت است که ایران در مرحله پس از صدام حسین با استفاده از مخالفان کنونی صدام حسین که در حمایت خود دارد مانع از برقراری ثبات امور در داخل عراق گردد. الحیات می نویسد علارغم همه معادله های طرح شده می توان انتظار داشت که هیچ یک از موارد پیش بینی شده در تهران به عمل در نیایند، چرا که روند اوضاع در منطقه به گونه ای است که می تواند همه معادله های کنونی و در نتیجه نتایج به دست آمده از این معادلات را در آینده نزدیک در هم بریزد.
عملیات احداث خط لوله انتقال نفت از باکوی جمهوری آذربایجان از طریق گرجستان به بندر جیهان ترکیه اخیراً آغاز شد. نقش استراتژیک این خط لوله که قرار است سال 2005 شروع به انتقال نفت کند در روابط کشورهای منطقه بر درآمدهای ترکیه و همینطور نقش ایران و عراق موضوع گزارشی است از خبرگزاری اسوسییتد پرس.
در نگاه نخست به نظر نمی رسد بندر کوچک جیهان در جنوب ترکیه در قلب سیاست‌های نفتی آمریکا در خاورمیانه و منطقه قفقاز قرار داشته باشد. اما واشنگتن امیدوار است که ظرف 3 سال آینده علاوه بر 2 اسکله نفتگیری کنونی که در حال حاضر تعطیلند، اسکله دیگری نیز در آب‌های جیهان احداث گردد که در واقع به عنوان دنباله خط لوله 1760 کیلومتری که نفت خزر را به غرب می‌رساند مورد استفاده قرار گیرد و بیش از پیش از اتکای آمریکا به نفت تولیدی خاورمیانه بکاهد. اخیراً مقامات دولت و شرکت‌های نفتی بین‌المللی مقدمات احداث خط لوله استراتژیک باکو تفلیس جیهان را در مراسمی در آذربایجان و ترکیه فراهم آوردند به این امید که این خط لوله از سال 2005 یعنی حدود 2.5 سال دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد. اما کارشناسان معتقدند که مدت‌ها به طول خواهد انجامید که این پروژه جای نفت تولیدی عراق را بگیرد. در این میان دولت آمریکا به دلایل استراتژیک از احداث خط لوله‌ای حمایت می‌کند که با هزینه گزاف و صرف وقت نفت خزر را از طریق آذربایجان، گرجستان و خاک ترکیه به بنادر صادراتی متصل کند. شق دیگر احداث خط لوله‌ای کوتاه‌تر با هزینه‌ای به مراتب کمتر از طریق روسیه و خاک ایران است که در مقابل نفوذ هر دو کشور را در مورد مواد سوختی مورد نیاز غرب افزایش می‌دهد. در این میان ترکیه عضو ناتو به پروژه باکو تفلیس جیهان نه تنها به عنوان عاملی برای تحکیم روابطش با آمریکا می‌نگرد، بلکه از این راه قادر خواهد بود به عنوان دروازه‌ای برای صادرات نفتی کشورهای نفتخیز آسیای مرکزی نفوذ خود را بر آنها گسترش دهد. محاذا آقای بلند علی رضا، مدیر پروژه ترکیه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، می‌گوید جای تردید است که خط لوله مذکور از نظر اقتصادی مقرونه به صرفه باشد، زیرا نفت تولیدی آذربایجان احتمالاً تا هنگامی که به بازارهای مصرفی غرب برسد 3 تا 6 برابر نفت صادراتی عراق هزینه برمی‌دارد. اما از سوی دیگر این امر به آمریکا در مورد نیازهای سوختیش اطمینان خاطر بیشتری می‌بخشد. در این میان هرچند نفت تولیدی عراق همچنان از طریق خط لوله‌ای فعال به بندر جیهان منتقل شده و به بازارهای غرب سرازیر می‌گردد، اما تحت قوانین تحریمی سازمان ملل علیه عراق میزان نفت صادراتی عراق از این خط لوله به حداقل محدود شده است. به گفته آقای علیرضا، اظهارات دولت آمریکا در مورد تغییر رژیم در عراق احتمالاً سرانجام به این معنی خواهد بود که نفت ارزان قیمت عراق مجدداً به وفور راه خود را به بازارهای غرب خواهد گشود و عملیات احساس و استفاده از خط لوله باکو تفلیس جیهان را مورد تهدید قرار خواهد داد. از سوی دیگر مقامات مسئول می‌گویند خط لوله مذکور احتمالاً در صورت آغاز کار در سال 2005 سالیانه مبلغ 200 تا 300 میلیون دلار از بابت عایدات انتقالی نصیب ترکیه خواهد کرد. اما این مبلغ نسبت به 40 میلیارد دلاری که ترکیه مدعی است در نتیجه اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه همسایه‌اش عراق در معاملات فیمابین از دست داده بسیار ناچیز است.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را برای شما خواهیم داشت. در اینجا با هم به یک ترانه گوش کنیم.
دلم رو بر می‌دارم تو میخونه